دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، سرکار خانم دهنوی هماهنگی و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1400، موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت بررسی پیشنهاد مجلس برای جایگزینی ارز 4200 تومانی با کارت‌های اعتباری. 30,10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 شماره گویای رادیو گفتگو، و از طریق 22,65,22,85 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بذارید. اگر نظری هم داشتید در رابطه با گفتگوی اقتصادی میتونید از طریق شماره ناماشنای سازمان صدا و سیما 162 تلفن رابطه سازمان با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق به گفتگوی اقتصادی گوش کنید. احیانا اگر نتونستید مستقیم گوش کنید، به آرشیو برنامه هم از این طریق میتونید دسترسی داشته باشید. وبسایت رادیو گفتگو هم radiogoftogo.ir.
ماجرای ارز 4200 تومانی با همه ی حواشیش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال 1397 که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد، بعد از حدود 4 ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. سناریوی حذف دلار 4200 تومانی جدی‌تر از قبل شده و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید دارد که باید مسئله ارز 4200 تومانی تمام شود، چرا که ادامه آن رانت، فساد و قاچاق در کشور را توسعه می‌دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نتیجه میدانی و ارزیابی عملکرد میدانی ما نشون داد در طول این سال‌ها، یعنی از سال 97 به بعد، با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاها از نرخ ارز ترجیحی که 4200 تومان بود هر دلار فاصله گرفت و به شدت این تغییرات در طی ماهای پایانی دولت 12 هم افزایش پیدا کرد. علارغم تاکید ما بر این که ما این نرخ ارز 4200 رو نباید به این شکل که حدوداً سالانه نزدیک 300,000 میلیارد تومان منابع اون میشه هدر بدیم و بخش جزئی اون از بابت ما متفاوت به مردم میرسه، بخش عمدش به دلیل عدم نظارت دولت تبدیل شده به یه فساد و ران تو اقتصاد کشور، باید تعیین تکلیف بشه. لذا پیشنهادی رو به دولت 13 دادیم مبنی بر تعیین تکلیف که ما نرخ ارز 4200 رو حذف نکنیم، اما روش اعمال اون رو به جای روش اختصاص به واردات، ما اون رو به مصرف بدیم و سرانه مصرف رو هم به عدالت نزدیک‌تره، هم برای تعدیل محاسبه قیمت نهایی در سبد مصرفی خانوار. لذا اون چیزی که داره اتفاق میفته به نظر میرسه همون ناکارآمدی نظارتی است که وجود داشته و طبیعتاً استمرارش هم در طی ماه اخیر شدت گرفته. پیشنهاد مشخص ما به دولت این هست که در صورتی که امکان نظارت دولت نیست که الان در حوزه میدانی این نشون میده و واقعاً همه ما شاهد هستیم وضعیت قیمت‌ها رو که شما هم بهش اشاره کردین، پیشنهاد مشخص ما این هست دولت این ارزی که اختصاص میده که در 6 ماهه اول امسال بیش از 8 میلیارد دلار بر اساس بودجه که قرار بود انجام بشه، بالاتر از این عدد دولت تخصیص داده و طبیعتاً اگر همین مسیر بخواد ادامه پیدا کنه در 6 ماه دوم هم همین اتفاق میفته. مفهوم سادهش اینه که عددهای سنگینی رو ما به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم اما مردم کالا گران بخرن، ما ارز ارزان بدهیم. تصمیمی که الان در دستور کار کمیسیون هست و قرار هست با دولت هم توافق کنیم این است که ما این رو به صورت ما با تفاوت در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم بدهیم.
به تشخیص قانون بودجه در سال جاری 8 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به طور کامل در 6 ماهه اول سال تامین ارز شده است و علاوه بر این 1.5 میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تامین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته 9.5 میلیاردی که امسال تامین ارز شده است تقریبا برابر کل ارز تامین شده برای همین اقلام در سال 99 بوده است.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید، بسیار سپاسگزاریم و این گزارش هم شنیدیم. حالا برای اینکه بیشتر وارد موضوع بشیم معرفی میکنم آقای ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصاد راهبردی، کارشناس عزیزی که خدمتشون هستیم. آقای ظاهری سلام.
سلام به جناب عالی و سلام به همه شنونده های خوب برنامه‌تون و مهمان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر حسین محمودی عصر، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مرحبا سلام.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه، همچنین کارشناسان خوبی که در برنامه حضور دارم. شما
خیلی متشکرم. آقای دکتر مرحبا، بیایم از همین جا شروع بکنیم که حالا شنیدیم توی گزارشمون آقای پور ابراهیمی هم فرمودن برای اون پیشنهادی که مجلس داشت، یه مقدار توضیح می‌فرمایید خیلی کوتاه در رابطه با پیشنهاد مجلس برای در واقع تبدیل این ارز 4200؟
اتفاقی که در اقتصاد ما افتاد و حالا ابتکاری که در خصوص ارز ترجیحی و اون چیزی که به نام ارز 4200 تومانی معروف شد،
بله،
خب یک مسئله بود که شاید در ابتدا با نیت خیر و اینکه به هر حال جلوی فشار به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد کشور گرفته بشه تدوین شد، اما عملا و در میدان اجرا به کاملا برعکس عمل کرد. اولا به علت ضعف نظارت هایی که وجود داشت، میزان رانت و اتفاقات خلاف قانون و قانون‌گریزی ها در این عرصه گزارشات بسیاری دریافت شد و ظاهرا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشت و اتفاقاتی افتاد که به هر حال شاید بی سابقه بود در اقتصاد ما. با ارز ترجیحی که از منابع ملت تامین میشد، کالاهایی که ارزهایی که تخصیص یافتن، کالاهایی که وارد نشدن یا پس از ورود قاچاق شدن و مواردی مانند این، ما گزارشات فراوانی داریم. این مسئله باعث شد و از طرف دیگر افزایش قیمت‌هایی که در همین کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی در بازار اتفاق افتاد هم مزید بر علت شد و معید این مطلب بود که ما موفق نبودیم در اجرای این سیستم و ارز 4200 تومانی به اهداف خودش نرسیده و باعث اتلاف منابع ارزی کشور و دارایی‌های کشور و از طرف دیگر تقویت رانت، فساد و مسائلی مانند اینها بود. لذا من فکر می‌کنم که کمتر کسی رو بتونیم پیدا بکنیم که موافق ادامه پیدا کردن این روند باشه. هر کسی که حداقل اطلاعاتی از اقتصاد یا حداقل درگیری با اقتصاد یا با مسائل روز تجاری و اقتصادی جامعه داشته باشه، بنده فکر میکنم حتما اذعان به این مطلب داره که باید یک فکر اساسی بکنیم و جلوی این زیان فاحش در اقتصادمون رو بگیریم.
درست.
این بحث اول هست. اما اینکه با چه روش‌های جایگزینی عمل بکنیم و به چه ترتیبی عمل بکنیم برای اینکه آثار سوء قطع ناگهانی این مسئله رو در جامعه ما نبینیم.
درست. آقای دکتر مرحبا، من میتونم یه خواهش از شما داشته باشم؟
بله.
تا همین جای موضوعی که شما فرمودین رو داشته باشیم، اجازه بدین کارشناسان ما هم اظهار نظر بکنن که بعد بیایم اون راه حل مجلس در موردش با شما صحبت بکنیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. خب آقای دکتر محمودی، اصل موضوع بر اینه که میخوایم پول ملت رو به خودشون برگردونیم، خلاصش این اتفاق میخواد بیفته، اما به چه روشی؟ شما فکر میکنید که حالا اون روشی رو که مجلس خودش پیشنهاد داده، خود آقای دکتر مرحبا در موردش توضیح خواهند داد، شما فکر میکنید این راه مناسبی خواهد بود یا راه جایگزینی مد نظرتونه؟ خیلی کوتاه بفرمایید تا برسیم
بله.
به اون موضوع.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مرحبا. بله، این پیشنهاد خوبیه. شما میدونید تولد ارز 4200 بسیار نامیمون و تولدی بود که همه دیگه تکذیبش کردند و همه وزرا، حتی معاون اول رئیس جمهور که اعلامش کرد، اما خب اون اراده قوی که بیاد و این رو حذف کنه رو ما ندیدیم تا به حال. مجلس جدیدم پس از مدت‌ها تازه یه طرحی آماده کرده، بالاخره ممکنه ریسک‌های متعددی داشته باشه. از همون ابتدا این اتفاق با توجه به اینکه ما سامانه و سیستم‌های نظارتی برای امر توزیع رو نداریم، خب طبیعتاً نرسید به دست مردم. از این ورم هم به هر حال برای توزیع به صورت کوپنی هم به هر حال گفتن دشمنان سو استفاده می‌کنه و این بهونه‌ها همه دست به دست هم داد که حدود 500-600 هزار میلیارد تومان در این مدت به جیب دلالان و سوداگران بره. ما اون موقع پیشنهاداتی داشتیم، حتی تو کمیسیون تلفیق هم مطرح شد با رئیس سازمان بنا بودجه هم مطرح شد، پیشنهاد این بود که اینها همه بیاد در بورس کالا عرضه بشه و اگر مثلا کالایی به جای 4200 8400 بر مبنای 8400 معامله شد، ما با تفاوت از وارد کننده اخذ بشه و به جای اینکه اینا به جیب دلالان و وارد کننده و اینا بره، اینها برگرده به دولت و مجددن سفارشات جدید وارد بشه که از محل افزایش ورودی کالاها قیمت ها هم کنترل بشه.
الان در واقع منظورتون اینه این پیشنهاد به دلیل شفافیت بورس در واقع افتاده بود، برای اینکه اونجا حداقل شفافه و میشه فهمید نرخ معامله چه نرخیه، درسته؟
بله قطعا. و اون مابو تفاوت که سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان بود به جیب دولت برمیگشت و میتونست دوباره سفارش گذاری کنه. اما در مورد این پیشنهاد جدید هم عرض کنم قطعا ببینید هر اتفاقی الان بیفته به هر حال هزینه‌زا خواهد بود.
در مورد این حتما اظهار نظر خواهید کرد. حضرت عالی هم من باب فتح باب موضوع بفرمایید آقای شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه آمار بخونم. من فکر میکنم باید مبتنی بر آمار صحبت کنیم. تورم طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی تی دوره اسفند 96 تا تیر ماه 1400 حدود 190% بوده، در حالی که تورم اقلام غیر مشمول افزایش قیمتی بالغ بر 433% رو تجربه کرده. بنابراین آمارها نشون میده که تخصیص ارز 4200 به کالا در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده. یه مثال هم میزنم در این نموداری که الان در دست من هست آقای مسعودی، بهمن 1398 شکر از فهرست کالاهای دریافت کننده ارز 4200 حذف شد. اون موقع قیمت شکر در بازار 6 تومان بوده، امروز که من با شما دارم صحبت میکنم 18,000 تومان، یعنی رشد بیش از 200% قیمت شکر پس از حذف ارز 4200 تومان، در حالی که تورم نقطه‌ای شاخص کل توی این 21 ماه 92% بوده. 200% کجا؟ حالا اینکه من میخوام بگم باید دقیق صحبت کنیم. بنده هم منتقد ارز 4200 بودم و هستم، معتقدم ارز 4200 ناقص متولد شد، ولی باید در حذف اون همه جوانب رو سنجید. ببینید میگن ارز 4200 رانت ایجاد کرده 600,000 میلیارد، من میخوام بگم مقیاس ها رو باید دقت کنیم. 600 هزار میلیارد یعنی 10 برابر بودجه عمرانی کشور در سال 99. بعد بلافاصله گفته میشه رفته به جیب یه چند نفری. خب بابا این همه نهاد نظارتی تو این کشور داریم، این همه سامانه های نظارتی داریم، پس اگه اینجوریه که برید برخورد کنید. در ثانی اصلا من گیرم که حرف شما قبول، من میگم که نسخه‌ای که حالا برای حذف این رانت دارید چیه؟ من میگم شوک درمانی نسخه حذف رانت نیست. شوک درمانی تجربه نشون داده بست رانت میده، رانت رو در یه نرخ بالاتری شکل میده. مثالش هم همین آبان 98 آقای مسعودی،
در واقع یعنی موضوعی رو دامن میزنه.
آفرین. آبان 98 بنزین بود 1,000 تومان، گفتن آقا بنزین فوق خلیج فارس 5 تومانه، ما باید فاصله رو کم کنیم. دلار چقدر بود؟ 11,500 تومان. ما به معنی که شوک دادیم، شوک درمانی، دلار رفت تا 30,000 تومان. امروز شکاف بین بنزین 3,000 تومان ما و دلار در واقع بنزین فوب خیلی بیشتر شده که کمتر هم
نشد.
بنابراین ما بحثمون رو اینه که کلید واژه رانت نباید اسم رمزی باشه برای آزادسازی و شوک اقتصادی. خب حالا مردم عزیزمون هم میدونن آبان 98 تا الان وضع اقتصادیشون بهتر شده یا بدتر شده. من نگران اینم که ما به اسم مردم و سفره مردم بیایم یه نسخه اجرا کنیم که وضعو بدتر کنیم. خیلی باید مراقب باشیم.
متشکرم. آقای دکتر مرحبا، بفرمایید پیشنهاد مجلس رو قربان. نکته ای هم اگه دارید در رابطه با صحبت های دوستان بفرمایید.
فرمایش دوستان عزیز رو شنیدم و کاملا هم درست میفرمایند. ما قرار نیست که به صورت یک دفعه یا حالا به اون تعبیری که دوست عزیز ما داشتن شوک درمانی یا مانند اینها عمل بکنیم. ما گفتیم که در یک مفسده‌ای در اقتصاد ما در اتفاق میفته، باید به عاقلانه ترین، منطقی ترین و علمی ترین شیوه ممکن جلوی این رو بگیریم. نه قرار هست شوکی به جامعه وارد بشه و نه قرار هست به شکل یک دفعه این اتفاق بیفته. ما گفتیم اولا این یارانه‌ای که تحت عنوان حالا ارز 4200 تومانی به مردم پرداخت میشود همچنان پرداخت بشود. ما نمیخوایم این رو قطع بکنیم یا برداریم و در جای دیگری هزینه بکنیم، اما روش تخصیص و روش رسیدن این به دست مردم با روش فعلی صحیح نیست و لذا باید روش جایگزین بهتری رو پیدا بکنیم. یعنی عوض اینکه این رو مثلا به وارد کننده بدیم که بره نهاده دامی وارد بکنه، ارز رو بگیره از کشور خارج بکنه و اون نهاده رو وارد نکنه، بگیم اون نهاده با قیمت تمام شده وارد کشور بشه و این یارانه به دست مصرف کننده برسه برای اینکه بتونه در شرایط مناسبی از این استفاده بکنه. این یک معادله منطقی هست. اما اینکه از چه روشی استفاده بشه در موارد مختلف، من فکر میکنم نسخه های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه. به عنوان مثال دارو یک مقوله هست که با توجه به اینکه از شبکه داروخانه های ما و شبکه بیمه ای ما برخوردار هست، اونجا میشه نسخه متفاوتی رو براش پیچید با استفاده از توانمندی که شبکه بیمه ای ما داره. اما در بقیه موارد، مثلا در مورد کالاهای واسطه یا کالاهایی که مستقیما با معاش مردم در ارتباط هستند، مانند آن چیزی که مثل شکر یا موارد مانند این رو دوستان ما مثال زدن، اینجا یک پیشنهاد و یک روش جایگزین بحث همین کارت‌های اعتباری هست. کوپن و موارد مانند این کالا بر یک روش منسوخ شده قدیمی هست. علاوه بر اون، به خاطر تداعی که در ازهان در ذهن جامعه داره و یک سوء استفاده هم ممکنه به هر حال بیگانگان ازش بکنن، روش موفقی رو
آقای دکتر مرحبا عذرخواهی میکنم، منظور از کارت اعتباری این هست که یه اعتباری رو به شهروندان اختصاص داده بشود که بر اساس اون اعتبار فقط بتوانند اون کالاهای اساسی رو از طریق اون کارت اعتباری خرید کنند، درسته؟
این تعریف اولیه هست که تا اینجا ما داریم. ما الان یک کمیسیون ویژه‌ای رو مشترک بین مجلس و دولت تشکیل دادیم که کارشناسان ما اونجا بشینن و این پیشنهاد رو روش کار بکنن و نهایی بکنن. لذا اون چیزی که به صورت نهایی از این کمیسیون در واقع خروجی کمیسیون خواهد بود با اون چیزی که ما الان به عنوان پیشفرض به عنوان بحث ابتدایی داریم عرض میکنیم ممکنه کاملتر باشه و در واقع جزئیات بیشتری داشته باشه.
آقای دکتر مرحبا، یه سوال پیش میاد اینجا، اونم اینه که این فرمایشات که شما گفتین و در واقع فرمودین چه تفاوتی با کوپن داره؟
ببینید، اولا شکل قضیه و اون بحث که به هر حال اون یارانه‌ای که اعلام میشد و کالابرگ‌هایی که اعلام میشد و به صورت دوره‌ای و افراد خاصی، اون چیزی که ما به هر حال در دهه 60 همه ما که به هر حال سنمون تا حدودی میرسه تجربه کردیم، طبیعتاً در کارت اعتباری اصلاً محلی از اعراب نداره. کارت اعتباری یک وسیله‌ای هست که به صورت خیلی مدرن‌تری
کوپن الکترونیک میشه دیگه، درسته؟
شکل کار، روش استفاده، شکل کار، روش استفاده و روش که ما به هر حال این رو شارژ بکنیم، تامین بکنیم، همه اینها با اون چیزی که در بحث کالا برگ داشتیم کاملا متفاوت هست. ببینید که همونطور که کردم باید کمی هم صبر بکنیم تا در زمانی که خیلی هم طولانی نخواهد شد جزئیات بیشتری از کار مورد توافق قرار بگیره در مورد نحوه عمل و جزئیات که قرار هست اون کار بشه در مدت زمانی که خیلی هم طولانی نخواهد بود تعیین خواهد شد و تهیه خواهد شد و به اطلاع مردم عزیز ما خواهد
شد. انشاءالله قبل از تصویبش حتما اطلاع رسانی خواهد شد که کارشناسان هم در موردش نظر بدن.
همینطور هست. به هر حال توی کمیسیون وقتی که بیاد از اون کمیته مشترک بیاد به کمیسیون اقتصادی برسه یا به صحن مجلس برسه، طبیعتاً به اطلاع مردم عزیز ما خواهد و کارشناسان محترم خواهد رسید. یک تعامل دو طرفه شکل خواهد گرفت، از نظرات کارشناسی استفاده خواهد شد، بازخورد از جامعه گرفته خواهد شد و انشاءالله ما میخواییم به جنبندی برسیم که مورد قبول و مقبولیت نسبی جامعه و کارشناسان قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم آقای دکتر محمودی، نظر بدین قربان.
بله، از
این فرق میکرد با کوپن، یعنی اون کوپن موضوع.
بله کوپونه. البته این که به هر حال
کار کردش یه ذره فرق، چون بله. ماهیتا دوباره همون اتفاق، ولی میگیم اسمشو کوپن الکترونیک.
بله البته مونده شما کارت اعتباری توش کالا تعریف شده باشه یا وچه نقد، این مسئله مهمتریه.
صحبت میشد چندین بارم این موضوع صحبت شده. حالا البته اینجوری که خود آقای دکتر مرحبا گفتن بعد بذاریم میذاره جزئیاتش در بیاد، اما این چیزی که به ذهن متبادر میشه با توجه به صحبتایی که فرمودن اعتباری که برای خرید کالاهای خاص در واقع تخصیص داده میشود.
عرض کنم که اولا من یه توضیحی بدم در مورد اینکه آمار اشاره نشد اولش بنده، مخصوصا چون در صحبتای دکتر پور ابراهیمی بود که تورم کالاهایی که به هر حال مشمول هستن، مشمول ارز ترجیح هستن، بالاتر. و اینکه خب ما دو سه سال پیش اینها بررسی شد، حتی جلساتی در بورس کالا با دعوت از مرکز پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت و آقای دکتر خاندوزی وزیر فعلی از طرف مرکز پژوهش‌ها، همه اینها بررسی شد و اینها گذشته اومده رسیده به این وضعیت. و این رو عرض کنم که همون موقعی که آقای دکتر ظاهری فرمودن شکر 6 تومن بود، باید 3 تومن می بود. ارز آزاد 8509 تومن بود، تقریبا نزدیک ارز آزاد معامله می شد. خب بحث اینه که اون متفاوت کجا رفت؟ ما دادیم که مردم به دستشون 4200 برسه دیگه. بعد یه مسئله دیگه، بله طبیعتاً الان ما عرض
شد، خب بهترم که نشد، منم حرفم
ما نمیگیم بهتر خواهد شد.
خب یه اجازه رو من میدین آقای دکتر حسین سمسامی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بشیر رو خط ارتباطی اون هستن. آقای دکتر سمسامی سلام.
و علیکم السلام، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر مسعودی و مهمانای گرامیتون. خدمت شما هستم.
ارادتمندم قربان. یه 30 ثانیه به من زمان بدید آقای ظاهری هم نظرشون رو بفرمایید در رابطه با صحبت های دکتر محمودی که من خدمت شما باشم برای اینکه نظرتون رو در رابطه با ارز 4200 کلا جویا بشیم. متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای ظاهری
منم عرض سلام دارم به آقای دکتر سمسامی عزیز. ببینید من باز همچنان اصرار دارم که ما باید خیلی همه جوانب رو بسنجیم و دقیق صحبت کنیم. یه وقت هست ما راجع به ارز جهانگیری اصطلاحاً صحبت میکنیم، یعنی دلار 4200 که فروردین 97 اعلام شد به زین از تخصیص پیدا کرد، به دست بیل واردات دست بیل تخصیص پیدا کرد، ما کاملا مخالف چنین
بعد هی کم شد ازش. آه. در واقع
یه وقت هست نه رسیدیم به هسته سختی که داریم راجع به ارز کالاهای اساسی کشور صحبت
امروز در واقع
که بخش اعظمی از کالاهای اساسی ما وارداتی است، نهادهای دامی، ذرت، جو، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی، داریم راجع به این صحبت میکنیم. من ارزم اینی که وقتی میخوایم راجع به این ارز کالای اساسی صحبت کنیم باید ببینیم اقتصاد در چه شرایطی الان. اقتصاد ایران الان آمارهای بانک مرکزی نشون میده تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به یک رقم بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران رسیده، بیش از 60%. تورم خوراکی ها بیش از 73%. بنابراین ما در چنین فضایی من عرضم اینه که اگه بخواهیم که در واقع شوک بدیم به ارز کالاهای اساسی باید بسنجیم که آیا اوضاع رو بهتر میکنیم یا بدتر میکنیم. ضمن این که حالا من یه سوالی هم داشتم از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی که ایشون البته تشریف بردن، ولی سوال این بود که شما این منابعی که فرمودید میخواید کارت اعتباری بدید از کجا میخواید تامین کنید؟ اگه ارز نیست برای واردات پس شما
کلا چیزی نیست. باش اجازه بدید بس این رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سمسامی، حالا با توجه به صحبت اخیر دو میهمان بزرگوارمون و صحبتی از اینجا که مجلس محترم کمیسیون اقتصادی آقای دکتر مرحبا توضیح دادن که پیشنهادی دارن برای حذف ارز 4200 و جایگزین کردن با کارت اعتباری که این اصطلاحاً ما با تفاوت ارز واقعی با نرخ واقعی و ارز 4200 برسه به دست مردم و کالاهای اساسی رو ازش تهیه کنن، من میخوام هم نظرتون رو بفرمایید هم ارائه پیشنهاد بفرمایید اصولا در رابطه با روش حذف ارز 4200.
عرشبت بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا نکته مهم در این صحبت ها بود که معمولا استدلال میاردی که ارز 4200 باید حذف بشه. یکی بحث افزایش قیمت کالاهای مشموله که میگم به هر حال این ارز 4200 به هدف اصابت نکرده. ببینید متاسفانه صحبت هایی که در این زمینه انجام میشه صحبت های دقیق کارشناسی مبتنی بر آمار و رقم نیست. غیر از آقای ظاهری که بر اساس آمار و رقم صحبت کردند، عزیزان ما نه در مجلس یا کسای دیگه که دارن حمایت میکنن هیچ کدوم بر اساس آمار دقیق و رقم‌های شاخص تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول نمیان بگن که آقا سالی که ما ارز 4200 رو از کالاهای اساسی حذف کردیم این چه تأثیری روی شاخص قیمت کالاهای ما گذاشت. آمار و اطلاعاتی که خود شرکت بازرگانی دولتی داره و بررسی هایی که ایشون انجام داده. حالا یه سری نمودارهای جالب من هست که الان من متاسفانه نمیتونم به شما نشون بدم، نشون میگی تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در کنار اقلام تنظیم بازار، و نشون میده زمانی که ما اومدیم فهرست کالاهای تخصیصی ارز 4200 رو کم کردیم که از تیر 97 شروع میشه این قصه تا سال 98 و 99 ادامه پیدا میکنه، اتفاقا وقتی که ما قیمت ارز این کالاها رو حذف کردیم قیمت این کالاها به شدت افزایش پیدا کرد. یک موردشو آقای عرشبت خدمت شما ظاهری در مورد شکر برمودن، بعد اشاره کردن که آقا این باید 3 تومن یا 4 تومن میبود، شده 6 تومن. خب ببینید از شکر کی داره وارد میکنه؟ مسئولیت اصلی واردات شکر یکی از اونها شرکت جی تی سی بازرگانی دولتی ایرانه که وارد میکنه. خب این مشخصه که این ارزو گرفته چیکار کرده، دقت کردید؟ و اگر با مثلا 2000 تومان قیمت بالاتر اگر ما از 4200 رو حذف کردیم، آیا الان شکر چرا 18000 تومان بود تو بازار یا 15000 تومان بود تو بازار؟ یا برنج رو نگاه کنید، ما برنج هندی رو میگرفتیم تو بازار 7 تومان 8 تومان، برنج تایلندی رو میگرفتیم 4 تومان. من اون زمان به مقام کمیته امداد بودم سال 98، بسته حمایتی برای مدجی عزیزمون گرفتم، من برنج گرفتم براشون 4200 از شرکت بازرگانی دولتی، به خاطر اینکه با ارز 4200 اختصاص پیدا کرده بود. وقتی که این ارز حذف شد، برنج قیمت برنج به اصطلاح وارداتی ما رفت بالای 20 تومان، الان حدود 30 تومان تو بازار. خب این که مشخصه وقتی که شما ارز رو حذف می‌کنید قیمت کالا میره بالا، اینو چرا بدون اینکه شما با آمار و ارقام به اصطلاح استناد کنید چیلویی بحث میشه، قید کارشناسی بحث میشه که آقا این به هدف نخورده، در حالی که یک آمار یک رقم دقیقی هم ارائه نمیشه. یک نکته. نکته بعدی در ارتباط با بحث تقویت رانته، میگن آقا از 4200 رانت ایجاد کرد. بله، کلن سیستم چند نرخی یکی از ویژگیاش بحث رانته، اینو هیچ که منکر نیست این قصه. حالا اینکه میگن سیاست ارز 4200 تولد نامیمونی بود، من این اصلا قبول ندارم. اتفاقا بهترین سیاستی که بانک مرکزی در 21/1/97 اعلام کرد و اون بسته شماره 1 و اطلاعیه شماره 1 در ارتباط با ارز، بهترین به اصطلاح بسته سیاستی ارزی بود که بانک مرکزی اعلام کرد، ولی در مقام اجرا درست اجرا نکرد، غلط اجرا کرد که اشاره شد. ما اومدیم ارز 4200 رو به دستبی و خیلی از کالاهای غیر ضروری تخصیص داریم. این بله. شد که نتیجه شد دستگیری جناب معاون ارشد خدمت شما ارزی بانک مرکزی و آقای سیف، که ما شنیدیم که اینا چه احکامی براشون صادر شده. اون بحث اجراش بود که اجراش غلط بود. نکته بعد این که بله، ما اعتقاد داریم که بحث باید بحث سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بشه، ولی بحث اینه که آقا این سیاست یکسان سازی نرخ ارز در چه نرخی باید یکسان بشه؟ یعنی ما باید ارز 4200 رو حذف کنیم نرخ بشه 26 تومن 27 تومن؟ اینایی که میگن آقا ما نمیخوایم ارز 4200 رو حذف کنیم، باید معادل ریالیش رو میخوایم بدیم به مردم، این یعنی چی؟ این داره در عمل 4200 رو حذف میکنه، ریالش رو داره چیکار میکنه؟ تو کارت اعتباری شارژ میکنه. حالا که صحبت میکنم که این چه مشکلاتی ایجاد میکنه.
بله.
عرشبت خدمت شما، کی گفته که ارز نرخ ارز تو بازار 24000 تومان 25000 تومان؟ کی گفته نرخ ارز مناسب تو اقتصاد ما نرخ ارز نیماییه؟ اینو کی گفته؟ از کجا دروردن؟ چه منطق اقتصادی، چه تحلیل دقیق اقتصادی و مبنای علمی میاد میگه که این نرخ مناسبه؟ که شما میخوای نرخ 26000 تومانی؟ خب سوال اینه که آیا نرخ 26000 تومانی 27000 تومانی رانت ایجاد نمیکنه؟ این منافعی که الان داره برای عده قلیلی جامعه ایجاد میکنه به هزینه دی کثیری از جامعه، این رانت هیچ که حساب نمیکنه. هیچ که تا حالا نگفته که آقا این نرخ 27000 تومانی چه بلایی سر سفره مردم آورده، و این بلا ناشی از اون رانتایی بوده که نرخ ارز مثلا 4200 باید سفره مردم میرفته، ما اومدیم کنارش یه نرخ 26 تومانی درست کردیم، بعد گفتیم که این 4200 رانت داد. کی گفته 4200 رانت داد؟ 27000 تومانی رانت نیست. چرا نمیاد در مورد نرخ 27000 تومانی و رانتایی که الان برای عده قلیلی داره در جامعه ایجاد میشه صحبت بکنید؟ اینا دلیل داره آقای.
درسته آقای دکتر. یه اگه اجازه بفرمایید تو این مقطع آقای دکتر محمودی هم نکاتی داشتن، بفرمایید که بتونیم بله. در ادامه بیشتر خدمت شما باشیم.
بله، سلام عرض میکنم آقای دکتر سمسامی عزیز. البته از آمار گفتن آقای سمسامی، خودشون هیچ آماری نیاوردن و فقط به یک تجربه شخصی اشاره کردن. ببین آقای دکتر، الان عرض گوشت از کی حذف شده؟ ما متعادل ترین بازارم بازار گوشته، ارزش حذف شده. آقای دکتر، ارز 4200 مؤثر بوده، خب گوشت مرغ الان باید چند باشه؟ مگه برای نهاده ها ما چیز نمیدیم؟